بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
عقلا به ظهور کلام عمل می کنند و پس ظهور در نزد عقلا اصل عقلایی و قاعده عقلایی و این قاعده عقلایی را شارع امضا معنیش اینه که در احکام شرعی هم ما فقه ظهور می توانیم احکام شرعی ایمون را به دست بیاوریم. اینه میگن اصل لفظی. اینه چرا اصل لفظی میگن در اول خانده اصول لفظیه؟ چرا اصل لفظی میگه در مقابل اون چهار تا اصل که اون اصول را اصول عملیه میگوید؟ اصول عملیه عبارت است از براءت، استصحاب، تخییم و اشتغال. اونها را میگن اصول عملیه، در مقابل است ظهور را میگن اصول اصل لفظی. این اصل لفظی که در همه جا، یعنی از اول آیه تا آخر، از اول هر روایت تا آخر است، تمام تکیگاه مجتهدینی که بخوان استنباط کنن احکام شرعیه را تکیگاه چیه؟ همین ظهوره. میبینیم این روایت در چی معنای ظاهره. در هر معنای ظاهر بود میگیم امام این معنا را اراده کرده. خب به ما کی خبر داد که معنا این معنا را اراده کرده؟ خب همین ظهور. کما اینکه اگر دو نفر عاقل با هم صحبت کنن، خب یه چیزی را قصه دنیاوی باشد، یه چیزی را بگوین، آیا اون مخاطبش از این لفظ به حمل میکنه به ظهور یا به چیز دیگر حمل میکنه؟ من اگر گفتم رأیت عالما، خب اولا شنیدین این حرف مرا رأیت عالما را، خب ظهور رأیت ظهورش اینه که رأیت یعنی دیدم، عالما یعنی یه نفر دانشمند. همه شما بله میفهمین از حرف من که من خبر دارم از دیدن یک نفر دانشمند، اما این حرف عالم آسمان را اراده کرده باشه، خب اینه کسی احتمال نمیدهن. ولذا تمام افاده و استفاده هم در احکام عقلایی و هم در احکام شرعی که احکام را آیات و روایات استفاده می کنیم، تمام تکیه‌های مجتهد و مستنبط روی اصول لفظی. خب چند تا اصل لفظی داریم؟ ایشون می فرماید 5 تا اصل لفظی داریم. اول یک یک اینها را حساب می کنند، بعد می فرماید که نه، تمام این 5 تا یه دانه، اون یه دانه اسمش چیه؟ اصالت ظهور. پس یه دانه اصل لفظی ما داریم و این همه جا به درد ما میخورد. و این 5 تا کدومه؟ بس خب ببینیم. مثلا یکی از اونها علما گفتن اصالت الحقیقت. اصالت الحقیقت شنیدین یا نه؟ بر معالم که خوندین آقای گفتن اصالت الحقیقت. مولا گفت رأیت اسدن. خب ما نمیدونیم که از اسد معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را. جای شکی نیست که اسد ظهوری در چی دارد وقتی قرینه نباشد؟ ظهوری در معنای حقیقیش دارد دیگه، درسته یا نه؟ خب وقتی ظهور در معنای حقیقی دارد، ما عمل میکنیم به ظهور اسد، یعنی عقد میکنیم ظهور اسد را، و این عقد به ظهور اسد را میگن اصالت الحقیقت. خب این فرقی از اصل لفظی یکی. دوم اصالت العموم، یکی از موارد اصالت ظهور اصالت العمومه. اون تو اصالت العموم در کجا به کار میره؟ در اسم مفرد به کار نمیره ها. در کجا به کار میره؟ در اسم جمع به کار میره، یعنی صیغه های جمع یا شیئی که محلا به لام جمع باشد. مثلا آن مثلا مولا گفت اکرم العلماء. علماء جمع یا مفرد؟ جمع. خب ظهور علماء در چیه؟ ظهور جمع در چیه؟ خواندیم دیگه، در سیوسی خواندیم، در مغنی خواندیم، جاهای دیگر. یکی از جمله چیزها ادات عموم که دلالت بر عموم میکند جمع محلای بلام. در مفرد محلای بلام اختلاف بین علما که آیا دلالت بر عموم میکند یا دلالت بر عموم ندارد، ولی در جمع محلای بلام جای شک و تردید نیست، دلالت بر عموم. پس ظهور اکرم العلماء ظهوری در عموم علما دارد. خب ولی احتمال میدیم این مولایی که به ما عمل کرده اکرم العلماء، شاید علمای عدول را اراده کرده باشه، نه علمای عدول و فساق همه را. اینجا تمثل میکنیم به چی؟ به اصالت العموم، یعنی اصالت العموم در لفظ العلماء جاری میکنیم. خب اصالت العموم معنای چیه؟ معناش اینه که ظهور علما رو میگیریم، ظهور علما هم در عموم میگیم نه، مولا گفت اکرم العلماء، اکرام همه علما بر ما واجبه، چی فاسق باشد و چی اینکه عادل باشد. اینه میگن اصالت العموم. احتمال قرین ظهور از بین میره؟ نه، یک کمی کم لطفی فرمودین، یک کمی چون بودی اول بود، یک کمی کم لطفی فرمودین. احتمال قرین همه جا هست، احتمال قرین ظهور را از بین نمیبرد. اونی که ظهور را از بین میبرد یه شیء موجودی باشد که صلاحیت قرینیت را داشته باشد، و الا همه جا احتمال قرینه هست. ممکنه متکلم یک قرینه گفته و ما نشنیدیم، به مجرد احتمال ظهور کلام در موضوع نش این ظهور از بین نمیره و ظهور باقیه. تا چی وقت ظهور باقیه؟ ظهور در معنای حقیقی تا وقتی که قرینه نیامده، نه تا وقتی که احتمال قرینه باشه. احتمال قرینه که همه جایه. خب اینو میگن اصالت العموم. این دو تا اصل لفظی. اصل سوم اصالت الاطلاق. اصالت الاطلاق در کجا جاری میکنیم؟ اینا همشون یکیان، یه اصل اصالت الظهوره، منتها موردش فرق میکنه. در جایی که اسم مفرد باشد اصالت الحقیقه تعبیر میاره، در جایی که راجع به جمع باشد اصالت العموم تعبیر میاره، در جایی که اسم جنس باشد اونجا اصالت الاطلاق تعبیر میاره. مثال واضحش مولا فرموده یکی از آیه شریفه قرآن، احل الله البیع. احل را که معنیش آقایان میدونن، احل یعنی چی؟ حلال کرده خداوند. حالا مراد حلال تکلیفیه یا حلال وضعی بعد از 95 سال برای آقایان انشالله مشخص میشود. یه عده علما گفتن حلال تکلیفی مراد این آیه، شیخ انصاری اینها فرمودن. یه عده دیگر هم که حقش هم اونه گفتن مراد از این حلیت وضعیه، یعنی صحیحه بی، نه به معنای این که حلاله و مباح مثلا بی. خب غرض احله معنایش واضحه. میرسیم به البی. البی کدوم اسم چیه؟ البی مثل از ذر نیست، اسم جنس دیگه، اسم جنس معرف باللام. خب اسم جنس معرف باللام دلالت بر چی میکند؟ اگر تنوین داشته باشد، در سیوطی که خوندیم، اگر تنوین داشته باشد دلالت میکند بر یک فرد لابعینی، درسته یا نه؟ رأیت و رجلن، یه فرد رو دیدم. حالا اون فرد کی بوده؟ معلوم نیست. اگر رجل، اگر گفتیم رئیس ار رجل، فرض فرمایید، این دلاله بر چی میکند؟ اسم جنس مفرد مفرد معرف بل لا. بین علما اختلافه که آیا دلالت بر عموم میکند یا دلالت بر عموم نمیکند. غرض اینجا اطلاق هست. اطلاق معنیش اینه که در این بی قید نیاورده، چه خداوند حلال کرده کدوم بی را. آخر بی حالاتی دارد و افرادی دارد. بی یک بی به لفظ عربی، یه بی هم به لفظ فارسی. یه بیع اینه که در شب واقع میشه، یه بیع دیگرم اینه که در روز واقع میشه. یه بیع اینه که بین دو تا سید واقع میشه، یکی هم بین دو تا غیر سید مثلا واقع میشه. اقسامی داره بیع. و خدا نفرموده در این آیه کدام بیع را حلال کرده. اینجا چیکار میکنیم؟ ظهور البیع در چیه؟ ظهوری در اینه که تمام افراد بیع حلاله، چی فارسی باشد، چی عربی باشد، چی شب واقع شود، روز واقع شود، الا ما خرجه به دلیل که باسته روایات مثلا بیع طفل درست نیست، بیع دیوانه درست نیست، بیع مالی که پهلوی ما نباشد قدرت بر تسلیم نداشته باشیم، اینها مثلا درست نیست. و الا ما باشیم ظاهر این آیه میگه تمام بیع هایی که در روی زمین همش حلال. خب ما شک میکنیم آیا خداوند که فرموده احل الله البیع یه دانه بیع را حلال کرده یا تمام بیع را؟ اینجا چی داره میکنیم؟ اصالت الاطلاق. اصالت الاطلاق یعنی چی؟ یعنی عقل و قاعده اینه که در لفظ بیع قید ذکر نشده، هر بیع باشد خداوند حلال کرده. اینو میگن اصالت الاطلاق. بعدش هم اصالت عدم التقدیر. بعد اخیرا ایشون نتیجه میگه، میگه تمام اینها به اصالت ظهور برمیگردد. پس ما اصل لفظی یه دانه داریم، اون اصل لفظی اسمش چیه؟ اصالت ظهور، یعنی عمل کردن طبق ظهور. این وظیفه مجتهده در مقابل آیه، روایه، هر چی باشد باید ظهور کلام را بگیرد و بگوید این ظاهر، این معنای ظاهر مراد خداوند و مراد شارع مقدسه. اینو میگن اصل لفظی. و این که مقید کرده به لفظی برای این که در مقابل اصول
عملیه است که اونها کاری به این چیزا نداره، اونها در مقام عمل عقل جاری میشه. خب بحث دوازدهم الاصول اللفظیه، بحث میکنیم از اصول لفظی، یعنی این قوم اینجور گفتن، علما اینجور فرمودن، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت عدم تقدیر، اینها ولذا میشه جمع، ولذا صدور به اصول آورده. و الا بعد از تحقیقی که ایشون نتیجتا به دست میاره، نتیجه تحقیقش، باید اصول نگوین، باید چی بگوین؟ اصل لفظی. و اینه که گفتن برای مماشات با قوم بوده و با اصطلاح قوم بوده. اعلم ان الشک فی اللفظ علی نحوین، اینم مقدمه، این مقدمه را بدانیم بعد میرسیم به اصل لفظی که کدومه. الشک بعد اعلم ان الشک فی اللفظ علی نحوین، بله شک در لفظ بر دو نحوه، یعنی یه نفر مجتهدی که میخواد از آیه و روایت احکام را استنباط کنه دو جور شک دارد. گاهی در موضوع عنده شک داره، نمیدونه معنای صحیح چیه، موضوع عنده صحیح چیه، با اینجا که نمیدونه باید چکار کنه، و گیر کردن آقای اصول روزی اول ها حق با شماه، باید رجوع کند به تبادر، ببیند از صحیح چی تبادر میکنه بفهمه اون موضوع عنده شه، و چی تبادر نمی کند بفهمه که اون معنا معنای مجازی. یه باره و گاهی نه معنای صحیح را میداند موضوع عنده شه، ولیکن نمیدونه خداوند ازش معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی رو. مثالش در سلو عرض کردم، ما میدونیم معنای حقیقی سلو وجوبه، معنای مجازی سلو استحباب، ولیکن ما نمیدونیم که اینجا در این آیه یا در این روایت امام یا خداوند کدوم معنا را اراده کرده. آیا ما یه راهی داریم که تشخیص بدهیم که این معنا را خدا اراده کرده یا راهی نداریم؟ شما چی در جواب میفرمایید؟ راه چیه؟ رجوع میکنیم به ظهور آیه و روایه، هر چی ظهور بود میگیم اینه اراده کرده. الاول الشک فی وضعه، شک میکنیم در وضع این لفظ، لمعنا من المعانی، که برای کدوم معنا وضع شده، اصل موضوع اون رو نمیدونیم، که این یه صورت. دوم نه، موضوع اون رو میدونیم، شک در وضع نداریم، بلکه شک در چی داریم؟ الشک فی المراد، شک در مراد. مراد چی؟ مراد متکلم و متکلمه که به ما فرمود سلو، ما نمیدونیم مراد شارع از سلو چیه، شک داریم در مراد. الشک فی المراد منه، شک در مراد از این لفظ، بعد فرض العلم بالوضع، بعد از اون که علم به وضع داریم، موضوع عنده سلو رو میدانیم وجوبه و معنای مجازی سلو رو میدانیم که استحبابه، ولیکن این آیه، در این آیه خدا چی رو اراده کرده؟ معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی رو اراده کرده؟ مثل چی که ان یشک فی ان المتکلم، این مثال عرفی ها، مثال شرعیش در سلو اینها میداد بهتر بود، که ان یشک فی ان المتکلم، شک شود در این که متکلم اراد به قوله، کدوم متکلم؟ متکلمی که این جمله را گفته، گفته رأیت اسدن، و ما شک داریم که آیا از این رأیت اسدن اراد معناه الحقیقی، معنای حقیقی را اراده کرده، معنای حقیقی چیه؟ یعنی حیوان مفترس را دیده توی جنگل مازندران مثلا، او معناه المجازی، یا معنای مجازی را اراده کرده، یه مرد خیلی شجاع و دلیر را دیده و از این تعبیر آورده که در ایتو اسدن، این کدوم معنا را اراده کرده؟ مع العلم به وضع لفظ الاسد، با اینکه علم داره من مخاطب مثلا به وضع لفظ الاسد، در لغت عرب لفظ اسد وضع شده برای چی؟ حیوان مفترس، پس موضوع اون را من علم دارم، و بازم معنای مجازی را من علم دارم، که معنای مجازی اسد چیه؟ معنای مجازی اسد حضرت عالی، چون که شجاع و هر رجل شجاع معنای مجازیه. و به انه، و بازم مع العلم به انه غیر موضوع للرجل الشجاع، و میدانم که وضع برای رجل شجاع نشده، اگر استعمال میشه در رجل شجاع از باب مجازی، این دو تا رو میدونم. خب پس شک در چی دارم؟ شک در مراد دارم که کدام را اراده کرده متکلم. اما النحو الاول، اما اگر شک در اصل موضوع اون ندارم، فقط کان البحث السابق معقودا لاجله، بحث ثابت که گذشت معقود بود برای همون شک قسم اول، که اگر شک داره موضوع اون را نمیدونه باید چکار کنیم، چکار باید بکنیم؟ ایشان چی درست به ما برمود؟ رجوع کنیم به علامات حقیقت و مجاز بدونیم کدوم معنا تبادر میکنه، میفهمیم این معنا موضوع آن لشه و کدوم معنا صحت سلب ندارد، میفهمیم این معنا موضوع آن لشه و در کدوم معنا اعتراض داره، گرچه اعتراض رو ایشان اخیرا قبول نشد. خب بود بحث سابق منعقد شده بود، بحث سابق ما لعجل برای همین علاج شک در موضوع آن ده، که اگر شک در موضوع آن نداریم علاجش چیه که قبلا بیان کردیم. لغرض بیان العلامات، برای غرض بیان علامات. کدوم علامات؟ علاماتی که انصفت دارد، المثبتت للحقیقت او المجاز، که اثبات میکرد من حقیقت را یا مجاز را. گفتیم در اون سه تا علامت بعضشان طرفینی بود، بعضشان یه طرفی بود. مثلا تبادر یه طرفی بود، گفتیم خود تبادر علامتی چیه؟ علامت حقیقت. اما عدم تبادر علامت مجاز نیست. چرا علامت مجاز نیست؟ اگر فهمیدن اشکال چیه؟ برون که عدم تبادر اگر علامت مجاز باشه در لفظ مشترک گیر میکنه ها. در رأیت عیناً، عین هفتاد تا معنا دارد، هفتاد موضوع ندارد. من که گفتم رأیت عیناً در ذهن آقا چی تبادر کرد؟ هیچ کدام. از این هفتاد تا هیچ کدام. پس این باید علامت باشه که در تمام این معانی مجازه و حالا که در هیچ کدامش مجاز نیست. تبادر یک طرفیه. خود تبادر علامت حقیقت میشه، اما عدم تبادر علامت مجاز نیست. یکی. و علامت دوم صحت سلب، اون رو گفتن طرفینیه. خود صحت الحمل علامت حقیقت، صحت السلب علامت مجاز. لذا ایشون عطف او میکند بیان علاماتی که اثبات میکرد حقیقت را یا بعد علاماتی که اثبات میکرد مجازیت را. اون علامتی که اثبات مجازیت میکرد کدوم بود؟ عدم صحت الحمل، یعنی صحت السلب. صحت السلب علامت مجاز بود. بله بله، نکات عبارات خوب توجه کنید ها. ای بعد حالا میخواد این علامات مثبتت للحقیقت او المجاز را میخواد تفسیر کنه. ای المثبتت للوعد، این علاماتی که اثبات حقیقت میکرد معناش اینه که اثبات وعد میکرد که موضوع نش اینه، او عدمه، یا اثبات میکرد عدم وعد را، این معنا معنای مجازیه، برایش وعد نشده، اینه اثبات میکرد. و این مقام اول. اما قسم دوم اگر شک کردیم اینجا چیکار کنیم؟ قسم دوم شکی در چی بود؟ شک در مراد ها، موضوع الله را میدانیم، معنای مجازی را میدانیم، فقط شک در مراد داریم. و هنا نقول، در اینجا یعنی در قسم دوم نقول چی شد؟ بله و هنا نقول ان الرجوع الى تلك، بله هنوز به همون علامت اولم ها. و هنا در این مرحله که شک در وعد باشد نقول ان الرجوع الى تلك العلامات، رجوع به تبادر صحت سلب و اشباه ها، تنصیص اهل لغت، اگر بلگت ایشون متعرض نشده، رسائل چی؟ قوانین دارد، فصول هم دارد، یکی از جمله علامات حقیقت و مجاز تنصیص اهل لغت است. و بعد صاحب کفایه هم مثل ظاهرا متعرض شده و رد کرده یا اصلا متعرض نشده، معلومه که تنصیص اهل لغت به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ برای اینکه قول اهل لغت برای ما حجیت ندارد تا وقتی که قد پیدا نکنیم، و الا قول اهل لغت برای ما هیچ فایده‌ای ندارد. که نفس اهل لغت، مثل نفس اهل لغت، تصریح اهل لغت، امر لابد من، لابد است از این امر، فی اثبات اوضاع اللغه، میخوایم موضوع اون را ثابت کنیم، یا تبادر باشد یا صحت سند باشد یا علمای لغت به ما گفته باشد، زیاد گفته باشد و یقین پیدا کنیم. ایت لغت امکان است، هر لغتی باشد، فرق نمی کنه فارسی باشد، عربی باشد، انگلیسی باشد. ولایت فی اثباتها، و کفایت نمی کند در اثبات بله حقیقت یا مجاز، ان نجد فی کلام اهل تلک اللغه استعمال اللفظ. و یه بحث دیگر، معالم رو آقایان که خواندن، آقایان که سر و کار با معالم دارن، در هر اصلش میرسد، در هر مسئله و میگه صیغه امر چند تا معنا دارد، اختلاف کردن درش علما. یک قول بر اینه که حقیقت در وجوبه، یک قول اینه بر این که حقیقت در استحبابه، یک قول اینه که مشترکه. مذهب سید مرتضی نوان چیه؟ اگر گفتیم در تمام مسائل که میرسن، سید مرتضی رضوان الله علیه میفرماید نه، صیغه امر مشترکه بین وجوب و استحباب، صیغه نهی مشترکه بین حرمت و کراهت. به چه دلیل؟ دلیلش اینه، دلیلش اینه سید مرتضی فرموده ما دیدیم در آیه و روایه که صیغه امر هم استعمال در وجود شده و هم استعمال در نفی شده در استحباب و استعمال هم دلیل علی حقیقه. سید مرتضی یه مبنایی داره از مجرد استعمال اثبات میکنه که این موضوع اون لشه. در یه معنای استعمال شد میفهمیم موضوع اون لشه، بعد در معنای دیگر هم استعمال شد میفهمیم این موضوع اون لشه، در معنای سوم استعمال شد این هم میفهمیم که موضوع اون لشه. اون وقت علما بهش رد کردن، هیچ چیزی قبول نداره. حتی صاحب معالم هم هر جا رسیده بر سید مرتضی رد کرده. ردش چیه؟ یه عبارت جامعی داره در معالم هم دارد، میگه الاستعمال اعم من الحقیقه. این خواندین یا نه؟ آقا اصلا میگه تازه شنیده استعمال اعم از حقیقته، برون که استعمال باید در معنای مجازی میشه، پس از مجرد استعمال کش نمیشه که این حتما موضوع لش باشه. ولذا میفرماید کیا باید به تبادر اثبات کنیم موضوع لرا، یا با صحت سلب اثبات کنیم موضوع اون لرا؟ به مجرد استعمال اثبات نمیشه که این معنا موضوع اون لشه، و الا اسد در رجل شجاع استعمال شده یا نشده. پس باید از استعمال کشف کنیم که چیه؟ موضوع اون لشه. و حالا که از استعمال کشف نمیشه، حالا آقای سید مرتضی چرا این مبنا را فرموده یه توجیه دقیقی داره که اینجا جایش نیست، بعدها انشاءالله. ولذا میفرماید که در اینجا یعنی در باب اثبات موضوع له نقول ان الرجوع الى تلك العلامات و اشباهها كنفس اهل اللغه امر لا بد منها، لا بد از این رجوع، باید رجوع به این علامات کنیم در اثبات اوضاع لغت ایت لغت امکانت، ولا یکی فی اثبات اوضاع لغت، در وضع لغت ثابت کفایت نمی کند اونطوری که سید مرتضی فرموده. چی فرموده ایشون؟ ولا یکی در اثبات موضوع له و اثبات اوضاع لغت ان نجده، این که ما پیدا کنیم فی کلام اهل تلک اللغه، در لغت عرب یا در لغت فارس مثلا پیدا کنیم، چی رو پیدا کنیم؟ ان نجد استعمال اللفظ فی المعنى الذي، پیدا کردیم که استعمال شده لفظ مثلا لفظ اسد در معنایی که در رجل شجاع باشه، و ما شک داریم که آیا رجل شجاع موضوع له اسد هست یا موضوع له اسد نیست، و ما ببینیم چون استعمال شده پس کشف کنیم که حتما چیه موضوع اون لشه. میگن نه، از این را کشف نمیشه، کفایت نمی کنه این فی وضعه له، در وضع این لفظ برای اون معنای مشکوک. چرا کفایت نمی کند مجرد استعمال؟ لأن الاستعمال، همون عبارتی که معالم در رد بر رد سید مرتضی همه جا دارد، لأن الاستعمال کما یصح، برای اینکه استعمال همون طوری که صحیحه در معنای حقیقی رأیت اسدا بگوییم، و از اسد چی را اراده کنیم؟ حیوان مفترس رو. این استعمال درسته، یصح فی المعنى المجازی، در معنای مجازی هم درسته، و ممکنه اینجا که استعمال شده در رجل شجاع به عنوان معنای مجازی استعمال شده باشه، از مجرد استعمال کشف از موضوع له نمیشه. و ما یدرینا لعل المسلم، و ما چه نمیدانیم، فقط میدانیم که متکلم استعمال کرده اسد را در رجل شجاع، بیشتر از این نمیدانیم. و ما یدرینا، و ما نمیدانیم لعل المستعمل، و متکلمی که اسد گفته و از اسد رجل شجاع را اراده کرده، اعتمده، شاید اعتماد کرده، علا قرینه حالیه، یک بر قرینه حالی، شاید یرمی گفته گوش ما نشنیده، او مقالیه، یا قرینه قرینه مقالیه، بله حالیه یا مقالیه، فی تفهیم المعنى المقصود، در فهماندن معنایی که قصد کرده که رجل شجاع باشد. فاستعمله، حالا که با قرینه استعمال کرده و ما اون متوجه قرینه نشدیم، قرن استعمالش چجوره؟ استعمالش استعمال مجازی و نه حقیقی. فاستعمله فیه علی سبیل المجاز، استعمال کرده در این معنا بر سبیل مجاز، پس مجرد استعمال کشف از حقیقت نمی کند. پس علائم حقیقت و مجاز چند تا شد؟ همون فشارکایی را که قبلا خواندیم، تبادر، صحت سلب، اعتراض، تنسیس اهل لغت، مجموعا شرطا را مثلا با اشاره و کنایه خواندیم. اما استعمال علامات حقیقت و مجاز حساب نمی شود، ولذا و از این باب که استعمال کشک از حقیقت نمی کند، کشک از وضع لحظ نمی کند، اشتهره، مشهور شده فی لسان المحققین از زمان صاحب معالم به بعد، حتی جعلوه به قدر مشهور است که قرار دادن این عبارت را به منزله یک قاعده عام. کدام اون عبارت که مشهور قولهم ان الاستعمال اعمون، اعم از استعمال از چی؟ اعم از حقیقت، یعنی هم در معنای مجازی استعماله و هم در معنای حقیقی. پس از مجرد استعمال کشف از حقیقت نمیشه. ان الاستعمال اعم من الحقیقت و المجاز، اعم یعنی شامل هر دو تایه. و شما میخوندین در حاشیه ملا عبدالله که لازم اعم کشف از ملزوم اخص نمی کند، بل اعم لا يدل على الاخص به احد من الدلالات ثلاث. اینه که خوندیم یا نه خوندیم؟ خیلی خوب. و من هنا نعلم، و از اینجاست میابیم که بطلان و طریقت العلماء السابقین، طریقه علماء سابقین باطل بوده، که اون طریقهشون راجع به چی بوده؟ طریقهش راجع به خوردن و خوابیدن یا نه؟ راجع به اثبات موضوع له. راهی داشتن برای اثبات موضوع له، لاثبات وضع الله. به چی را اثبات میکردن موضوع له را؟ به مجرد وجدان استعمالهی، به مجردی که پیدا میکردن که این لفظ در این معنا استعمال شده در لسان عرب، دیدن که اسد استعمالی در رجل شجاع شدن، فورا حکم کردن که اسد دو تا معنا داره، دو تا موضوع له داره. کدوم دو تاست؟ یکیش حیوان مفترس، دوم رجل شجاع. خب به چه دلیل این دو تا موضوع له شده؟ به دلیلی که در هر دو تا استعمال شده. میگه این راه رای درستی نبوده. کما وقع ذلك، میگه از علمای سابقین کی فرموده این مطلب را؟ کما وقع این طریقه و این طرز استدلال لعلم الهدا، از برای علم الهدا، از سید المرتضى قدس سره، فانه حضرت سید کان یجری، جاری میکرد اصالت الحقیقت را در استعمال. یعنی هر جا میدید لفظ داری معنای استعمال شده و شد داشته آیا این معنا موضوع لش هست یا موضوع لش نیست، میگفت از حقیقته. از چی؟ با برای اینکه استعمال شده، پس معلوم موضوع لشه. این درست نبوده. بینما ان اصالت الحقیقت، و حالا که اصالت الحقیقت به مجرد استعمال ثابت نمی کند موضوع لرا، بینما ان اصالت الحقیقت انما تجری، وقتی جاری می شود، عند الشک فی المراد لا فی الوعد. اون مقدمه رو که اول صفحه گفتیم چی بود؟ که همه آقایم یادش رفت. گفتیم شک ما دو قسمه، گاه شک در موضوع له داریم، گاه شک در مراد داریم. اونجا اول گفتیم جای اصالت الحقیقت در کجایه؟ در کدوم قسمی از شک بود اصالت الحقیقت؟ شک در مراد جاری میشه. تو علم الهدا چیکار کرده؟ اینه برای اثبات موضوع له اصالت الحقیقت را به کار برده. پس ایشان عوضی گرفته ها، سید مرتضی رضوان الله علیه اصالت الحقیقتی که برای شک در مراد به درد میخوره، اینو خواسته برای اثبات موضوع له جاری بدانه، به این جاری نیست. بینما آقایان فهمیدن اول صفحه ان اصالت الحقیقه انما تجری عند الشک فی المراد، وقتی شک در مراد متکلم داشته باشیم که از سلو وجوب را اراده کرده یا استحباب را، لا فی الوعد، نه اینکه شک در اصل موضوع له داشته باشیم. شک در اصل موضوع له داشته باشیم، واسه استعمال، واسه اصالت الحقیقه هیچ کدوم ثابت نمیشه. کما سید، خب این نحوه اول به تموم شد. و اما اونی که در بحث دوازدهم میخوانیم اینه، از اینجا شروع میشه. و اما النحو الثانی، بیایم سر ما نحو سی به قول مردم. و اما النحو الثانی فالمرجع فیه لاثبات مراد المتکلم. نحو ثانی کدوم بود؟ شک در مراد. خداوند فرموده صلوا یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا، صلوا و سلموا هر دو صيغه امر هست یا نیست؟ صيغه امر. ما نمیدانیم که این صلوا و سلموا واجبه بر ما که موضوع له حقیقی صيغه امره، یا استحباب در استحباب یا استعمال شده. وقتی شک در مراد خداوند کردیم باش کار کنیم. میفرماید فالمرجع فیه، مرجع یعنی محل رجوع، در شک در مراد که این رجوع کنیم. برای چی رجوع کنیم؟ این لاثبات قید مازدهم معقود لأجلها، منعقد شده برای همین که ببینیم این اصول لفظی که عند الشک فی المراد به درد مجتهد میخوره چیه؟ چند تایه؟ آیا ده تایه؟ پانزده تایه؟ یکیه؟ دو تایه؟ چند تایه؟ و این فرق اینها چیه با هم؟ فینبغی الکلام فیها من جهته، کلام در این اصول از دو جهت باید بحث کنیم. اولا فی ذکرها، این اصول لفظی کدومه؟ و ذکر مواردها، مثلا مورد اصالت العموم در کجایه؟ در هر لفظی بود یا نه در الفاظ عمومه؟ مورد اصالت الاطلاق در کجایه؟ در اسم جنس یا در علم شخصی میشه؟ و اصالت الحقیقت جایش کجایه؟ اینا رو باید که بدانیم مورد اینها را. سا ثانیا فی حجیتها و مدرک حجیتها، ثانیا بحث کنیم آیا اصالت الحقیقه یا اصالت الظهور حجت یا حجت نیست. اینا رو در دو جهت بحث کنیم. اما من الجهت الاولا، اما اجهت اولا چند تا اصل لفظی داریم و نقول میگویم ما اهم الاصول لفظیه ما یأتی، مهمترین اصول لفظیه اونیست که ما الان میگویم. چند تای اول اصالت الحقیقت، اصالت الحقیقت در کجا جاری میشه و موردها، موردش که مجتهد بتواند اصالت الحقیقت جاری کند کجای ما، یعنی اونجایی که اذا شک شک شود فی ارادت المعنى الحقیقی اول مجازی، در مثل سلو. سلو یه معنای حقیقی دارد، معنای حقیقی چیه؟ وجوبه. یه معنای مجازی دارد، معنای مجازی سلو چیه؟ استحباب نماز. و خداوند در قرآن فرمود در یه آیه یا در روایت امام فرمود سلو، و ما شک میکنیم آیا این سلو صیغه امر در معنای حقیقی استعمال شده، اراده کرده معنای حقیقی رو مولا، یا اراده کرده معنای مجازی رو. ظهور سلو در چی اگر قرینه نباشه؟ ظهورش در بجور. از این ظهور ما تعبیر میاریم به نام اصالت الحقیقت. خوب فهمیدین یا نفهمیدین معنای اصالت الحقیقت چیه؟ یعنی ظهور لب در معنای حقیقیه. پس مقتضای قاعده اینه که معنای حقیقی را اراده کرده، اینه معنای اصالت الحقیقت. فی ارادت المعنى الحقیقی او المجازی من اللب دان لم یعلم وجود القرینه، دیدن نشود در کلام مولا قرینه علا ارادت المجاز. و الا اگر گفت رأیت اسدا یرمی، اینجا ظهور اسد در چیه؟ اینجا از اول ظهور اسد با سه قرینه در رجل شجاع اصلا ظهور در معنای حقیقی نداره، از دست داده با سه قرینه. جایی باشد که قرینه نباشه، قرینه نبود، ظهور لفظ در چیه؟ در معنای حقیقی یا در معنای مجازی؟ این ظهوری در معنای حقیقی را ما تعبیر می‌کنیم به نام اصالت الحقیقه. بأن لم يعلم وجود القرين على إرادة المجاز ولكن مع احتمال وجودها، احتمال میدهیم که قرینه بوده و ما ملتفت نشده باشیم. فیقال حین اذن، در این هنگامی که احتمال میدهیم معنای مجازی را اراده کرده باشد و قرینه بوده و ما ملتفت اون قرینه نشدیم، مشهد چی میگه؟ از سلوی خداوند میخواد چی استنباط کنه؟ رساله را مهیا کرده، کاغذم گرفته، در چاپخانه هم نوبت گرفته، میخواد فتوا بنویسه، در سلو گیر کرده. آیا معنای مجازی مراد خداونده که فتوا بده که مستحب بنماز، یا معنای حقیقی مراد شارعه که فتوا بنویسه که واجب نماز؟ چیکار کند؟ مشهد رجوع میکند به اصالت حقیقه. ظهور این آیه در چیه؟ در وجوب فتوا به وجوب میگرد، در استحباب در معنای مجازی ظهور داره، فتوا به معنای استحبابی میده. همین دیگه بسید چرا ظهور هست، ظهور هست، گفتم دیگه از اول، باز همون فرمایش خبری رو تکرار کردی. گفتم ظهور وقتی از بین میرد که قرینه موجود باشه، مادامی که قرینه وجود نداره صد تا احتمال قرینه هم بدهیم ظهور لفظ کم نمیشه، ظهورش در معنای حقیقیش باقیه. فلا استحبال فیقال، در این هنگام که شک دارد معنای حقیقی مراده یا معنای مجازی، گفته میشود الاصل. اصل یعنی چی؟ یعنی ظهور، ظهور سلو در چیه؟ در حقیقت، یعنی در معنای حقیقی. فیقال الاصل و ظهور، اینه که معنای حقیقت مراده، حقیقی مراده. ای الاصل ان نحمل الکلام، اصل و قاعده و ظهور اینه که حمل کنیم ما کلام مولا را علا معناه، بر معنای اون کلام. کدوم معنای کلام؟ معنای حقیقی کلام حمل کنیم. خب وقتی حمل کردیم گفتیم مراد خداوند وجوبه. فیکونو حجتن، می باشد این کلام مولا حجتی در اون معنای حقیقی، یعنی حجت در وجوب، که اگر فردا نماز نخواندیم عقاب میشیم. معنای حجت اینه. فیکونو حجتن فیه للمتکلم به نفع متکلم، بر ضرر سامعه اگر سامعه نماز را نخواند، مخالفت کند، او روز قیامت عقاب میکند. و حجتا فیه، و از این طرف حجت در اون معنای حقیقی به نفع سامع بر ضرر متکلم. افرض
خداوند فرمود سلو، ما دیدیم که سلو ظهوری در چی داره؟ ظهوری در وجود داره. و ما یه 50 سال طبق این ظهوری آیه نماز خوندیم، بعد روز قیامت رفتیم در قیامت دیدیم که نه، مراد خداوند وجود نبوده، مثلا مرادش کراهت بوده یا فرض فرمان یه معنای مجازی دیگر. اون وقت خداوند میتونه ما را عقاب کنه؟ نه، برای اینکه ما میگیم ما طبق ظهور کلام عمل کردیم، این برای ما عذر میشه، دیگه نمیتونه مولا ما را عقاب کنه. و حجت فیه للسامع بنفع سامع علی المتکلم فلا یصح من السامع، صحیح نیست از شخص سامع اعتذار بیاورد فی مخالفت الحقیقه. مولا فرموده سلو، این آقای سامع هم 10 سال نماز نخواد. خب چرا نماز رو میخواد آقا؟ میگه برای اینکه من احتمال میدم مراد خداوند از سلو استحباب باشه. این عذر از مکلف پذیرفته نمیشه مادامی که ظهوری در وجود داره. فلا یصح من السامع الاعتذار، عذر بیاورد در مخالفت کردن حقیقت، نماز رو نخونده چون حقیقت معنای حقیقی سلو چی بود؟ وجوب بود و این مخالفت کرده با وجوب. و ان یقول للمتکلم، اینجور عذر بیاره، بگوید برای متکلم لعلک، من که نماز نخواندم سلوی شما را دیدم، ولی که نماز نخواندم برون که احتمال دادم شاید شما معنای مجازی را اراده کرده باشید. معنای مجازی هم که استحباب، استحباب هم که میشه انسان ترک کند، گناهی نکرده. لعلک اردت المعنى المجازی، این عذر از بنده پذیرفته نمیشه مادامی که ظهور سلو در وجود باشه. ولا يصح الاعتذار، از اون طرف صحیح نیست اعتذار از متکلم به ان یقول للسامع، به این که بگوید برای سامع که جناب آقای مکلف چرا نماز خواندی 50 سال، من که واجب نکرده بودم. این عذر نمیشه از مولا قبول کرد. برای چی؟ برای اینکه مکلف میگه پس ظهور کلامت چی بود؟ ظهوری در وجود داشت، من چی میدونستم که تو در واقع واجب نکردی. ولا يصح من المتكلم بان يقول للسامع، بگوید برای سامع انی اردت المعنى المجازی. یا مثلا مثال عرفیش خیلی واضحه، جئنی بالماء، ماء یه معنای حقیقی دارد. اگر گفت معنای حقیقی چیه؟ آن گیر کردن ها. چی؟ آب دیگه، آب. معنای حقیقی ما را هنوز نمیدانی؟ معنای حقیقیش آبه. معنای مجازی هم داره، معنای مجازی چیه؟ شربت. فرض فرمان یا اون چی سرده که میخورن اسمه چیه؟ چی؟ نوشاب احتر. این معنای مجازی. مولا گفت جئنی بالما، آب بیار برای من. خب این بنده نرفت آب بیاره، رفت عوض چی آورد؟ کانادا آورد، نوشابه آورد. خب مولا میتواند این بنده را مؤاخذه کند یا نه؟ آه میتواند. چرا؟ برای که میگه خود ظهور کلامم چه بود؟ ظهور برای حجت بود، باید طبق ظهور عمل میکردید. اما اگر در واقع مولا جئنی بالما گفته و از آب کانادا خواسته، مکلف کانادا نیاورد آب آورد برایش، اینجا میتواند مولا عتاب کند بر بنده؟ نه، نمیتواند عتاب کند. چرا؟ که میگه من از کانادا خواسته بودم. و بنده میگه خب من ظهور کلامت رو دیدم، ظهور کلامت چه بود؟ آب بود یا کانادا؟ این معنایی که ولا یصح الاعتذار من المتکلم به ان یقول للسامع انی اردت المعنى الحقیقی. چون امروز یوم شروعه و رفقا کمتر تشریف آورده ان، اگر اجازه حضرات و حجاج باشد این رو تو اینجا اکتفا کنیم. بسه.